بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 31 صفحه 15 هم فمنها قول تام و هو الذی کل جزء منها لفظ تام و دلاله اسم و فعل. هر کدوم که در این فصل سه مطلب طرح میشه. مطلب اول توضیح لفظ مفرد و مرکب، یعنی تقسیم لفظ مفرد و مرکب و توضیح این دوتاست. مطلب دوم بیان اقسام مرکب و مطلب سوم که در ضمن مطلب دوم میاد بیان اقسام لفظ مفرد. ما مطلب اول رو توضیح دادیم و معلوم شد که لفظ تقسیم میشود به مفرد و مرکب و معلوم شد که مرکب یک قسم است و مفرد چهار قسم. بعد از این وارد بحث دوم شدیم و ابتدای بحث دوم رو که مرکب به دو قسم تام و غیر تام تقسیم می شود ذکر کردیم که دیگه تمام نشد. اول مرکب رو قول می نامیم زیرا قول به معنای گفتار میاد، به معنای حملم میاد. وقتی میگیم مقولات عرش یعنی محمولات عرش، گاهی میگیم اللفظ یقال علی معنا یعنی یحمل علی معنا، یطلق و یحمل. پس قول به معنی حملم میاد و هر جا که حملی باشد یا شبه حملی، شبه هم سرز میکنن در این که مرکب غیر تام من داخل بشه، مثل مثلا تقیید، اضافه، که اینها حمل نیستن ولی شبه حمل هستن. هر جا حملی باشه و شبه حملی باشه تأکید هست. به این جهت مرکب رو قول می نامیم، یعنی در هر مرکبی گویا حملی انجام گرفته، حالا یا خود حمله یا شبه حمله. پس این که ما مرکب رو قول می نامیم شاید به این مناسبت باشه. بعد از اینکه مطلب معلوم شد میپردازیم به ذکر اقسام مرکب که تو قسم است که تام میشه ناقص. تام رو در ادبیات اینطور معنا میکنم که مرکبی است که یسه حس پوت علیه، یعنی اگر متکلم این تام رو تکلم کرد پشت سرش موظف نیست چیزی بیاره، میتواند به همین مرکب اکتفا کنه و همچنین شنونده هم وقتی این مرکب رو شنید سوالی نمی کنه، سکوت می کنه و اون چرا که نمی خواسته بشنده شنیده و به دست آورده. اما برخلاف مرکب ناقص که لایسه و سکوت علیه، هم متکلم وقتی مرکب ناقص رو ارغا کرد سکوت نمی کنه بلکه تفل مشغوزش می کنه، هم مخاطب سکوت نمی کنه، سوال می کنه میگه بقیه چیه. این تفسیر مرکب تام و مرکب غیر تام در ادبیات بود، ولی در اینجا مصنف تعریف دیگری دوباره مرکب تام و مرکب ناقص ارائه میده و اون تعریف اینه که مرکب تام اون مرکبی است که هر جزئی از او تام و دلاله باشد. تام و دلاله باشد یعنی معنای تامی رو به معنای مفیدی رو افاده کنه. اختر مقابل مرکب ناقص مرکب می شود از لفظ تام و دلاله و غیر تام و دلاله. لفظ تام و دلاله رو ما دو قسم تقسیم می کنیم، لفظ غیر تام رو هم یک قسم می کنیم. از اینجا دوباره مسئله سوم می شود تقسیم مفرد. دو قسمی که تام و دلالند یکی اسم یکی فعل، که فعل رو هم منطقی این کلمه میگن. اما اون لفظی که تام و دلالند نیست حرفی که منطقی این عدات میگن. حالا اگر جمله ما از دو تا تام و دلاله درست شد، اسمش رو میذاریم مرکب تام. اگر از یک تام و دلاله و یک غیر تام و دلاله درست شد، اسمش رو میذاریم مرکب غیر تام. که توجه میکنید این تعریفی که برای تام و غیر تام از جانب مصنف آمده، از نظر محتوا و ظاهر فرق داره با اون فکر دیگران گفتن، ولو باطنش یکیست. در تعریف مرکب تام مصنف گفتش که مرکب است از دو لفظ تام و دلاله. وقتی که ما در این کلام مصنف دقت میکنیم، میبینیم که سه جور ترکیب رو شامل میشه. یکی مرکب من الاسمین، خب دو تا اسم حرف تام هر کدوم جدا جدا تام و دلاله. یکی مرکب من الفعلین، باز دو تا لفظن هر کدوم تام و دلاله. و یکی مرکب من الاسم و الفعل، این هم همینطور هر دوشون تام و دلاله. خب پس میتوانیم بگیم که مرکب تام به این تعریف مصنف شامل سه قسمه. اما از خارج میبینیم یک قسمش تحقق پیدا نمی کنه و اون مرکب من الفعلینه. مرکب تام اون دو قسم دیگر رو داره. لذا باید عبارت مصنف طوری توضیح کنیم که فعلنش بیرون بره، اون مرکب من الفعلینش بیرون بره، دو سه دیگر بمونه. پس مرکب تام مرکبیست از دو اسم یا از یک اسم و یک فعل، که مصنف به جای این که بگه از دو اسم یا از یک اسم و یک فعل، گفته از دو لفظ تام و دلاله. که البته اگر توضیح نکنیم در عبارتش ایراد خارجه، که عبارت شما مانع اغیار نیست. یکی از جاهایی که مرکب تام نیست بلکه اصلا شاید مرکب هم به حساب نیاد، مرکب من الفعل اینه، عبارت شما شاملش میشه در حالی که در واقع مرکب نیست. مثلا وقتی به اینجا میرسه که مرکب تام مرکب است از دو لفظ تام و دلاله، و دو لفظ تام و دلاله را هم طرح میکنه که یکی اسم یکی فعله، مناسب میبینه که این اسم و فعل را هم تعریف کنه. لذا ولو داره اقسام مرکب رو ذکر میکنه، ولی به تعریف این دو قسم مفرد هم که لفظ و فعله میپردازه و شط مطلب میگه سراغ این دوتا که مناسب میبینه. بعد خب وظیفش اینه که هم اسم رو معنا کنه هم فعل رو معنا کنه، و بعدن هم وقتی نوبت حرف رسید حرف رو معنا کنه. ولی میبینیم ایشون فقط فعل رو معنا کرده، اسم و حرف رو معنی نکرده. علتش اینه که در فعل دو قید اخذ شده که هر دو ثبوتی هست، یعنی ملکه هست. در اسم یک قید معدوم میشه، یعنی عدم ملکه میشه. در حرف قید دیگر معدوم میشه، یعنی اونم عدم ملکه میشه. پس اسم و حرف نسبت به فعل می شود عدم ملکه، و فعل چون ثبوتیش می شود ملکه. ما در وقتی می خواهم عدم و ملکه رو تعریف کنیم، به تعریف ملکه اکتفا می کنیم، چون اولی خودش عدم ملکه رو می فهمه. وقتی ما بصر رو معنا کردیم، عدم بصر رو خودش اولی می فهمیشه. در اینجا وقتی فعل رو که دارای دو قید ثبوتیش معنا کردیم، اون دو تای دیگه که عدم این دو قیدن، هر کدومشون عدم یک قیدن، اونم تعریفشون معلوم میشه. اینجا مصنف احتیاجی نمیبینه که هر اسم و حرف رو تعریف کنه. هنوز وارد مرکب غیر تام نشدیم، من طبق حرفای مصنف پیش میان. مصنف مرکب تام رو گفت، تعریف کرد، به مناسبت وارد تعریف اسم، وارد تعریف فعل شد. ما به همین صورت پیش آمدیم. مرکب غیر تام رو بعدن میگه، بعدن هم ما بهش میپردازیم. حالا فعل رو میخوام تعریف کنیم. دقت کنید در فعل دو تا قید هست، البته بیش از دو تا قیده، ولی ما با این دو تا قیدش کار داریم. یکی اینکه دلالت بر معنا میکند بدون احتیاج به ضمن و ضمیمه، یعنی واقعا معنای رو افاده میکنه، مثل حرف نیست. حرف اگر میخواد معنای رو افاده کنه، باید هیچ چیزی ضمیمه بشه. بدون ضمیمه معنای تام رو افاده نمیکنه، برخلاف فعل که معنی تام افاده می کنه. این یه مطلب. مطلب دیگه، این معنایی که افاده کرده در یک زمانی واقع می شود، در یک زمانی، زمان هم نامعینه، نامعینه یعنی معلوم نیست ماضیه، مضارعه، حاله، هر کدام باشه کافیه، معلوم نیست که از این کنم، یعنی مشروط نیست به اینکه کدام یک باشه، هر کدام بود بود، چه زمان ماضی باشه صدق میکنه، چه زمان مضارع باشه صدق میکنه، چه زمان حال باشه صدق میکنه، در هر صورت معین نیست به این معنی که مشروط به تعیین نیست. حالا اینا بیشتر توضیح داده میشه، من مطلب دیگری که بزنم تعقیب میکنم به همین مقدار اکتفا میکنم. پس توجه میکنید که فعل الان مرکب شده از دو قید، تعریفش مرکب شده از دو قید، یکی این که دلالت میکند بر معنای تام، دوم این که بیان میکند که این معنای تام در یک زمانی از ازمنه ثلاثه حادث شده. این دو قید رو دقت کنید منفی کنید، قید دوم رو منفی کنید، قید اول به حال خودش بمونه، دلالت کند بر معنای تام، ولی دلالت نکند بر این که این معنا در چه زمانی واقع می شود، دلالت نکند که این معنا در چه زمانی واقع می شود. قید دوم رو نفی کردیم، در این حالت عشق درست می شود. اسلام اینطوریه، عشق دلالت می کند بر معنای تام، یعنی موقع اولی رو که در فعل اعتبار کردیم در عشق داریم، اما این معنای تام رو نشون نمیده که در چه زمانی اتفاق افتاده. پس قید دوم موجود در تعریف فعل رو نفی کردیم، عشق درست شد، بنابراین عشق به این لحاظ میشه عدم ملکه. حالا اگر قید اول رو نفی کردیم که دلالت نکرد بر معنای تام، حرف درست میشه، با نفی قید اول حرف درست میشه، پس حرف هم میشه سلب این امر اثباتی، امر اثباتی فعل است، سلب یک قیدش عشق درست میکنه، سلب قید دیگرش حرف درست میکنه. پس همونطور که عرض کردیم حرف و اسم هر دو عدم ملکه میشن و فعل میشه ملکه، اما با تعریف ملکه از تعریف عدم ملکه بی‌نیازیم. به این جهت مصنف تعریف فعل رو مطرح میکنه و به تعریف اسم و حرف نمیپردازه.
نه
شعنیت برای فیل شدن، هیچ وقت ملکه، دقت کنید، هیچ وقت ملکه لازم نیست، عدم ملکه لازم نیست شعن ملکه بودن رو داشته باشه، اون موصوف به عدم ملکه باید شعن ملکه بوده، موصوف شدن به ملکه رو داشته باشه، لازم نیست عدم ملکه به تواند ملکه شود، هیچ وقت عدم ملکه ملکه نمیشه، فلا بلشون تقابل نبود، تقابل اجازه نمیده این اون بشه، حتی این شأن اونم نداره، اتصاف درست. یه موصوفی رو شما باید داشته باشید که اگر حالا موصوف شده به عدم، شأن اتصاف به وجود رو هم داشته باشد، در ملکه این شرط، در ملکه و عدم ملکه این شرط داریم که موضوع یعنی موصوف بتواند، یعنی شأن تو موصوف شدن به ملکه رو داشته باشه، اون وقت چنین چیزی میتواند موضوع باشد برای عدم ملکه، یا بفرمایید موصوف باشد برای عدم ملکه. حالا در اینجا ببینیم، در اینجا ببینیم که موصوف چیه. ملکه عبارت هست از دلالت بر احد الاسمنت سلاسه، عدم ملکه عبارت است از عدم این دلالت، عدم ملکه با ملکه هیچ وقت تبدیل و تبدل پیدا نمی کنه. اما موصوف چیه؟ موصوف کلمه است، موصوف کلمه است، یعنی یا به تعبیری موصوف فعله، موصوف فعله. شما می فرمایید که اگر ما موصوف رو اداد قرار دادیم، این اداد شأنیت موصوف شدن به دال تام رو نداره، بنابراین نمیتواند موصوف به عدم ملکه، یعنی عدم دلالت تام به هم باشه. فرمای شما اینه، پس نمیخواد بگید که عدم دلالت شأن دلالت رو داشته باشه، این حرف درستی نیست. میخواد بفرمایید اون موصوف به عدم دلالت باید شأن موصوف شدن به دلالت رو داشته باشه، و در حالی که حرف که موصوف است به عدم دلالت، شأن موصوف شدن به دلالت رو نداره، زیرا که حرف فعل نمیشه، حرف اسم نمیشه. اگر حرف تونست اسم یا فعل بشه میتونه دلالت تام پیدا کنه، و چون نمیتونه تبدیل بشه به اسم، نمیتونه تبدیل بشه به حرف، پس شأن دلالت تام رو نداره. اگر شأن دلالت تام رو نداشت موصوف به عدم دلالت نمیشه. کل فرمون شما اینه جوابیه. چه در ملکه بعد از ملکه گفتن موصوف خودش شأنیت داشته باشد، موصوف خودش شأنیت داشته باشد فی الملکه، یا نوعش یا جنسش. در اینجا خود موصوف که اداتش شأنیت نداره به این که متصف شود به دلالت تام، اما نوعش که کلمه است، نوعش که کلمه است، کلمه به معنای ادبی، نه کلمه به معنای منطقی، چون کلمه معنی منطقی یعنی فعل، کلمه معنی ادبی شامل حرفه میشه. نوعش که کلمه است یا جنسش که لفظ است، چون لفظ هم شامل کلام میشه هم شامل کلمه میشه. این دوتا قابل است و کافیه. یعنی نوع قابل است متصف شود به دلالت، جنس هم قابل است متصف شود به دلالت، و در اتصاف به عدم ملکه کافیست که نوع بتواند متصف شود به ملکه یا جنس متصف شود، از اینجا می شود. یعنی درست عدات متصف نمی شود به دلالت تام، یعنی به اون ملکه، اما جنس عدات یا نوع عدات می تونن متصف بشوند، و همین کافیست که خود عدات رو متصف کنیم به عدم دلالت. چرا درست دیگه؟ ببینید هر دو رو که میخوام تعریف کنیم میگیم کلمتون دالتون علی المعنی تام فی عدل از معنی ثلاثه، کلمتون دالتون لا فی عدل از معنی، کلمتون غیر دالتون، همش کلمه توش میاد. بخون چه جور عدم ملکه؟ دو جور عدم ملکه چند جور هست؟ شأنیت ملکه یا برای شخصه یا برای نوع یا برای جنس؟
یه دسته
عدم ملکه دو جنس نیست، عدم ملکه دو حالت میتونه بشه، دو قسم نیست. ولی اگه شما بخواد این قسمان سه قسم میشه، از کردم یکی این که شخصش، یکی شخصش، یکی نوعش، یکی جنسش، بعد دوباره شخصش فی هازل وقت یا در یه وقتی. مثلا وقتی میگیم که این امرده یعنی ریش نداره، در حالا ریش نداره، ولی همین شخص شأنیت داره در وقت دیگه ریش داشته باشه. پس همین شخصه، شأنیت مال همین شخصه، منطقه فی وقت آخر. اون جایی که شأنیت مال خود شخصه به دو قسمش تعریف می‌کنه، به اون دو قسم تقسیم می‌کنه. یکی فی هازل وقت که میگیم ریش نداره چون کوسه است، الان وقتش هست ولی نداره. یه وقت نه ریش نداره، الان وقتش نیست، وقتش بعدنه. در هر دو حال صدق می‌کنه، در هر دو حال عدم الهیه صدق می‌کنه. چه شأنیت فی الحال باشد، چه شأنیت فی الاستقبال باشد، خود شخص هم که شأنیت دارد در دو وقت میتونه شأنیت داشته باشه، یکی فلالش به استقبال. اینا میشه دو قسم. از دو تا قسم برای شخص داری، یه قسم برای نوع داری، یه قسم برای جنس داری. اگه بخواد اینطور بگید میشه چهار قسم انا ملکه ما داریم، ابی نداره بگید چهار قسم داریم. حالا میخوام بگیم در مانانشی از قسم مثلا از این قسم است که شأنیت مال شخص نیست، مال نوعه یا مال جنسه، ابی نداره در حال هر کدوم از اقسام کردیم کردیم. بالاخره عدم ملکه است و قانون عدم ملکه هم درش اجرا میشه، شرایط عدم ملکه رو داره. نه، بعضی حرف ها مثل علا حرفیست که فعلا استعمال میشه، اون وقتی فعل استعمال میشه دیگه عدات نیست. شأنیت نه شأنیت نداشته. این علا وقتی حرف دیگه تا آخر خودش شأنیت نداره. اون علایی که فعله اون یه علای دیگریست غیر از این علا، نه این که این علا شأنیت دارد که فعلی شود، این علا هیچ وقت شأنیت نداره فعلی بشه. ولی بعد ما داریم حرفایی که ظاهرشون حرف باطنشون فعله، مثل همین علایشه میگیم علا هم فعل استعمال میشه هم حرف استعمال میشه، ولی اونی که حرف استعمال شد با اونی که فعل استعمال شد دوتا هست، هیچ کدوم به هم تبدیل نمیشه، نیست که مشهمیت هم دیگر ندارن، اسم ظاهرشون یکیه و ما فکر میکنیم این اون شده. اشکالا همیشه که جواب دادم با جواب بدیم، ولی تبدیل حرف فعل ما نداریم، اشکال باید اینطوری جواب داده بشه که نوع قابلیت داره به همین کافیه. خب حالا بیشتر در مورد فعل صحبت میکنیم. من تا حالا نظر داشتم که بیان کنم چرا مثلا تعریف اسم و تعریف حرف رو نگفت، وقت دو قید فعل رو ذکر کردم، اینا رو عدمی کردم تا معلوم بشه که اسم و حرف هر دو عدم ملکن و از این باب مصنف محتاج به تعریفشون نیست. تا اینجا که ما این به این صورت وارد بحث بودم به خاطر این منظور بود. حالا از این منظور بگذاریم، خود تعریف فعل رو ملاحظه کنیم ببینیم که قیودش چند تاست. تعریف فعل 4 تا قید داره، من اصلاً دو تا اصلاً چون هدف دیگری داشتم گفتم دو تا، اما حالا که میخوام دیگه کاملا فعل رو تبیین کنم اون 4 قید رو ذکر میکنم. قید اول اینی که باید معنا داشته باشه، معنیش هم معنی تام باشه، این قید اوله که همیشه الان توضیح دادم، باید معنا داشته باشه، معنیش هم تام باشه. قید دوم این معنا، این معنا محل هم باید داشته باشه. محل یعنی فاعل. فعل بی مفعول میتونیم داشته باشیم در صورتی که فعل لازم باشه، اما فعل بی فاعل نمیتونیم داشته باشیم. پس حتما فعل احتیاجی به فاعل داره و ما اسم فاعل رو محل فعل میذاریم. حالا یعنی محل صدور فعل، مفعول محل وقوع فعله، فاعل محل صدور فعله. ما منظورمون از محل همون محل صدوره. بالاخره باید هر فعلی دارای فاعل باشه، اما چه نوع فاعلی؟ فاعل رو میگن لازم نیست معین باشه، بالاخره فاعلی باید داشته باشه، فاعل لازم نیست معین باشه. خب اینم قید دوم که فعل باید معنا داشته باشد، این معنا هم در محلی واقع بشه، در محلی صادر بشه. سومین چیز اینه که صرف معنا داشتن و صرف محل داشتن کافی نیست، این معنا برای این محل باید حاضر شده، یعنی ارتباط بین همون باید باشه. یه وقت ممکنه معنایی باشه فاعلی هم باشه، ولی این معنا با این فاعل مرتبط نباشه، خب این به درد نمیخوره. باید این معنا به این فاعل مرتبط بشه، یعنی حدث صادر از او باشد. این هم سقید که ارتباط بین این معنا با اون محل رو به عهده داره. قید چهارم ظرف حدوثه، محل حدوث رو تعیین کردیم باید این باشه، فاعل باشه، ظرف حدوث هم باید تعیین بشه. حالا ظرف حدوث چه زمانه؟ کدوم زمان؟ زمان غیر معین. زمان غیر معین معناش دو معنا میتونه داشته باشه، یکی اینکه زمانی که واقعا معین نباشه، یعنی مقید باشه به عدم تعیین، این میشه زمان عدم معین، زمان غیر معین. یه وقت زمان غیر معین یعنی زمانی که تعیینش لازم نیست، نه مقید باشد به عدم تعیین، یعنی لا به شرطه. اون معنای اولین بود که به شرط لا باشه، این نسبت به تعیین به شرط لا باشه. زمان غیر معین یعنی زمان به شرط لا، یعنی زمانی که تعیین نشه، که اگه تعیین شد فعل رو از فعلیت بیرون بیاره. یه معنا، یه معنا نه لا به شرطه، تعیین لازم نیست بشه اگر هم تعیین فعلش کار نده. این معنای دوم مراده، اولی مراد نیست. اینطور نیستش که اگر ما زمان رو تعیین کردیم فعل از فعلیت بیفته، زمان لازم نیست تعیین بشه، بلکه بالاخره باید زمانی باشه، حالا بخواد هر کدوم هست. وقت غیر معین لا به شرط همچه همین معنای درست این غیره، اینم دو جور معنی میشه، دو جور دو مشخص داره. یکی غیر معینه، یعنی چون یه آنه نمیشه تعیینش کرد، از این بابت غیر معینه. یه وقت نه، غیر معین منظور اینه که یعنی ماضی بودنش معین نیست، مضارع بودنش معین نیست، حال بودنش معین نیست. مراد این سلوگانیه. لذا مصنف بعد از این که میگه غیر معین، میگه بی زمان این توضیحات غیر معینی که دادم مال فاعل هم اشتباه گفتم، در زمان نیست، در زمان نیست، در فاعل غیر معینه. منظور از غیر معین لا به شرط، نه به شرط الله. نمیخوام بگیم فاعل غیر معین یعنی فاعلی که حتما با تعیین نشه، که اگر تعیین شد مثلا فعل از فعلیت در بیاد. غیر معین یعنی مشروط نیست به اینکه چه فاعلی باشه. زمان رو میگیم زمان معین باشه، نمیگیم غیر معین، نه اشتباه گفتم معین، غیر معین. زمان باید معین باشه. معین باشه یعنی چی؟ معین باشه یعنی معین باشه که ماضیه یا مضارعه یا حال، ماضیه یا آینده است یا حال، و تعیین بشه که یکی از این سه تاست. چون فعل طوری نیستش که زمان رو تعیین نکنه، هر صیغه فعلی زمان خاصی رو تعیین میکنه. منتها زمان خاصی که تعیین میشه نه مثلا آنش تعیین بشه، این چیزی که میخواستم عرض کنم الان دارم میگم، آن زمان لازم نیست تعیین بشه که حتما در این آن باشه، بلکه یکی از این سه تا کلی باید تعیین بشه، یا در ماضی است یا در حال یا در آینده است. حالا در ماضی است، در کدام آنش تعیینش دیگه لازم نیست، فقط همین اندازه که تعیین بشود که مال ماضی است یا مال آینده است یا مال حاله. اما مال کدام یکی از آنات ماضی است، این مقدار تعیین دیگه لازم نیست، یا مال کدوم آن از آنات مستقبل، این مقدارم تعیین لازم نیست. لذا مصنف وقتی گفت فی زمان معین، قید میاره، میگه فی زمان معین من الثلاثه، یعنی از این سه جهت تعیینش کنید که ماضی یا آینده یا حال، از جهات دیگه لازم نیست تعیینش کنید، یعنی اون آنش لازم نیست تعیین کنید. ولی اگر آنش هم تعیین بشه دیگه کاملا معینه، ولی این مقدار تعیین ما در فعل لازم ندارید. اون مقداری که ما لازم داریم همینی که من از ثلاثه بودنش روشن بشه، معلوم بشه که ماضیه یه حاله یه آینده است. خب تعریف فعل تمام شد، با تعریف فعل تعریف اسم حرف هم معلوم شد. پس ما مفرد رو به هر سه قسمش که فعل و اسم حرف بود تعریف کردیم و فارغ شدیم. دوباره برمیگردیم به بحثی که در ترکیب داشتیم، که مرکب یا تام است یا غیر تام. تام رو معنا کردیم، غیر تام باقی موند. وقتی رسیدیم عرض میکنم حالا این مقدار که از خارج گفتم تحقیق بکنم تا بعد به مرکب غیر تام که رسم دوم ترکیب برسیم. عدمی نیست وقتی میخوان تعریفش کنید، وقتی میخوان تعریف کنید اسم چجایی تعریف میکنید. تو ادبیات اینطوری خوندید، کلمتون دالتون علا معنا فی نفسه غیر و مقترنتن یا غیر و مقترنن به عهد العظمت الثلاثه. غیر و مقترن یعنی غیر میاره، غیر که میاره سلوش میکنید. علای حال مصبوط، بله، اول یه قید عدمی میارید، یه قید وجودی میارید، بعد یه قید عدمی میارید. همین قید عدمی رو عدم ملکه میکنه، نه که کلش عدم ملکه، نسبت به اون ملکه عدم است. یعنی نسبت به قید دومی که ما در فعل داریم این میشه عدم ملکه، نسبت به قید دوم. در حرف میگیم کلمتون غیر و دالتن عدم ملکه، از همون اول غیر رو میاریم، ولی در حرف میگیم کلمتون، کلمتون رو در حرف میاریم. بعد در یکی فصل عدمی میاریم، در یکی فصل وجودی به عدمی میاریم، در فعل هم که دو تا فصل وجودی میاریم. البته دو تا فصل ما نداریم، ما ترکیبش اینا به منزل فصل هم ازا مرکب میشه، قیدها به منزل فصل هم واقعا فصل نیستن. پس در فعل دو تا فصل میاری، در دو سبوتی، در اسم دو تا فصل میاری، یکی سبوتی یکی عدمی، در هرسان یک چیز میاری، یک ترس میاری به اون ملنی، ولی در همه جنستون همون کلام هست. خود عداتو اینا وجودی هم ولی تعریف میشن به یه امره هزنی. عداتو ما عدمی نمیدونی، دلالتش عدمیست نه که خودش عدمیه. اسلام همینطور دلالتش بر زمان عدمیست، این دلالت نمی کن. صفحه 31 هستیم، صفحه 15 هم فمن ها من تبیجی هست، یعنی فبعض القوله گفتیم مرکب اسمش قول هست، حالا میگیم فمن ها بعضی از اقوال قولون تام سه خط بعد و من ها قولون ناقص و من فمن ها قولون تام، بعضی از این مرکب ها یا بعضی از این قول ها قول تام نن. حالا قولت ها متوجه کنیم مثلا چطوری معنا میکنه. و هو الذی کل جزء منه لفظ تام دلاله، هر جزئی از این مرکب، هر جزئی از این قول لفظی است که تام دلاله باشد، یعنی مرکب است از دو مفرد یا از چند مفرد که همشون تام دلاله باشن. حالا اون لفظ تام دلاله رو به صورت عطف بیان ذکر میکنه، لفظ تام دلاله آن به صورت عطف بیان اسمون او فعلون، اسمون او فعلون عطف بیان است برای لفظ تام دلاله، که لفظ تام دلاله تقسیم میشه به اسم و فعل. پس باید جمله ما مرکب باشد از لفظ تام دلاله، یعنی از دو اسم یا دو فعل یا یک اسم و یک فعل، که عرض کردم دو فعلش رو حتما مصنف اراده نشده، ما باید باید توجیهی از کلام مصنف اخراج کنیم. اگر نتونستیم اخراج کنیم و توجیه نکردیم، اشکال برای واسه مصنف وارد میشه. و هو الذی یفهمه المنطقی، اون ضمیر هو به فعل برمیگرده، اولا به خاطر اینکه فعل نزدیکتر است از اسم و ضمیر رو تا جایی که ممکنه باید به نزدیکتر برگردونیم. ثانیا اصلا احتیاجی به این قاعده نداریم، خود محمول این هو روشن میکند که مراد از هو فعله، زیرا که میگه به هو الذی یفهمه المنطقی، این کلمه اصلا هو یعنی فعل، اسم چیزی است که منطقی اسمش کلمه میذارن، کلمه اسم است در منطق و اصطلاح است در منطق برای فعل. و هو الذی فعل رو داره معنا میکنه یا کلمه رو فرق نمیکنه. و هو الذی یدل علی معنا، دلالت بر معنی میکنه. این مطلب اول، موجود لشیء، این موجود مطلب دومه که ارتباط این معنا با اون شیء که الان عرض میکنیم، اون شیء یعنی فاعل، ارتباطش رو همین فعل دلالت میکنه. پس هم فعل دلالت میکنه بر معنایی، هم دلالت میکنه در این که این معنا موجودن لشیئن، یعنی ارتباط داره لشیئی. این دوتا سفوم لشیئن غیر معین، مراد از شیف حاله چنان که خواهجه هم بعدا توضیح میده، لشیئن غیر معین یعنی باید این حدث رو، این معنا رو برای شیئی که معینی ثابت کند. معینی رو عرض کردم، نه این که یعنی نسبت به تعیین به شرط لاز که حتما معین نباشد، بلکه نسبت به تعیین لابه شرطه، یعنی مشروط به تعیین نیست، لازم نیست تعیین کنیم، هر چی بود بود. این سه تا چهارون فی زمان معین من الثلاثه، یعنی زمان حدث و ظرف حدث هم فعل افاده میکنه، که اون ظرف حدث زمانه، اما زمان معینه. زمان معین از شرم دو جوره، یه وقت اینه که آن رو هم تعیین کنید که خیلی دیگه معینه تام بشه، یه وقت نه فقط ظرف ثلاثه‌ش رو تعیین کنید که ماضی یا حال یا آینده. می‌فرمان در فعل این دومی هست که دلالت بر زمان معین به این تعیین می‌کند، نه دلالت بر زمان معین به اون تعیین دقیق بکند. لذا قید من الثلاثه رو پشتش می‌آره، چون مراد تعیین من الثلاثه است، یعنی تعیین بر یکی از این سه زمان، منظور از ثلاثه یعنی ماضی و حال و آینده، یعنی یکی از این سه تا رو تعیین کنه، ولی آنات این هر یک از ستا رو دیگه لازم نیست تعیین کنه. و ذالکه مثل قول که حیوان ناطق، ذالکه دیگه تمام شد، این و هو الذی یسمیه المنطقیون کلمتن، بعد و هو الذی یدل علی معنا چه تعریف کلمه بود، این همه به صورت جمله معترضه آمد. و الا ما بحثمون در قول تام بود، گفتیم قول تام هو الذی کل جزء منه لفظ تام، حالا برمیگردیم به همونی که قبلا میگفتیم، جمله معترضه که من میذاریم و ذالک، یعنی این قول تام میشه گفتیم کل جزء منه تام مثل قول که حیوان ناطق، ذالک اصلا کاری به اون کلمه و کاری به اسم و فعل و امثال ذلک نداره. اینا جمله های معترضه بودن تموم شدن برداشته میشن. این ذلک هم مثل قول جایگان میشه به قبل از اینا اینطور میشه عبارت همین ها قولان تام به قول لذی کل جز این ها لفظ تام و دلاله ذلک هم مثل قول که حیوان ما فرد بله فعل تحلیل میشه به یک ماده به یک هیئت، هیئتش معنی حرفی و مادهش رو بگید تام. الان بحث ما در اینا نیست، ما فعل رو یعنی همین مجموعه ماده هیئت رو تام میدونیم، اونم نه لفظ رو تام بدونیم، تام و دلاله میدونیم. تام و دلاله غیر از تامه. شما میفرمایید این لفظ وقتی تحلیلش بکنید دو جور پیدا میکنه، یکی ماده ای که هیئتش تام نیست مادهش تام. اصلا بحث ما در این نیست که این لفظ تام یا تام نیست، بحث ما در لفظ نیست که تام یا تام نیست، بحث ما در اجزاء لفظ هم نیست که تام یا تام نیست، بحث ما در دلالت لفظه. لفظون تام و دلاله، تام و دلاله نه لفظون تام. کاری نداریم که لفظ تامه یا تام نیست، کاری نداریم که اجزای لفظ هم تامه یا تام نیست، کاری اونی که کار داریم اینه که لفظ و تام و دلاله باشد. یعنی این مجموعه لفظ به ماده فیلی ویته با هم دلالتش تام باشه، یعنی معنی رو بفهمه، احتیاجی به زمین زمینی نداشته باشه. تازه شما چطوری، تازه شما یه اشکال دیگه هم براتون وارده، هیئت رو چرا ناقص میدونید؟ خود هیئت که هیئت که متصف به تام و ناقص نمیشه، معناش متصف میشود. هیئت معنای حرفیه، ولی خود هیئت که متصف نمیشه به تام و ناقص. هیئت هیئت همیشه تامه، ولی خیلی چیز رو درست میکنه. اون معنای هر، اگر هیئت رو معنای حرفی بگیرید، هیئت رو معنای حرفی بگیرید، معنیش میشه معنای حرفی، ولی خود هیئت نمیشه. اگه شما بحثتون در لفظ، خب خود صورت هیئت رو بگیرید، صورت هیئت تامه، ناقص نیست. معناش که حرفی، اون وقت چون حرفه تامه، ناقصه. به خصوص که اصلا ما با این حرفا کار نداریم، اصلا کاری به هیئت نداریم، کاری به ماده نداریم، کاری به دلالت داریم، اونم نه دلالت هیئت، نه دلالت ماده، دلالت مجموعه، یعنی دلالت فعل. دلالت فعل هم
توجیه شماست، یعنی درست میکنم؟
نه توجیه من نیست، سریع کلام میشه.
کل جز
این من چی؟ کل جز، نه اجازه بدین، کل جز چی؟ کل جز اون مرکب، جز مرکب فعله نه هیئت. شما رفتیم سراغ جز فعل، یعنی فعل رو تجزیه میکنید به ماده و هیئت، فکر میکنید مثلا گفته کل جز این من ها، یعنی کل جز این من الفعل، که هیئت باشه تامه، ماده باشه تامه، اینو نمیجه. کل جز این من القول، قول این مرکب، کل جزء من القول، یعنی این مفرد یا این مفرد، که این مفرد اسمه و اون یکی هم اسم، یا این اسم این یکی فعل، بالاخره این اسم و فعل رو داره میگه.
اونجا که
دیگه بازم ترکیبی هست، کجا ترکیب هست؟
تو جمله هم بسن بگیه یه ترکیبی هست، یعنی جمله مثلا از مثلا مفتدا و مثلا
کل جزء من المرکب، کل جزء من المرکب رو مصنف داره توضیح میده، اسم و فعل و هیئت رو که شما جزء ترکیب میارید ایشون جزء ترکیب نمیاره. در جمله هیئت عارضی داریم، هیئت عارضی داریم، هیئت رو جزء جمله حساب نمی کنیم چون عارضه. اون چه که جزء حساب میشه باید مقرن باشه، دخیل باشه. شما در جمله دو تا جزء دارید، این دو تا جزء مقرنه، اون هیئت رو دیگه ما جزء حساب نمی کنیم، چون بعد از اینکه این دو جزء کنار هم گذاشتیم هیئت عارض میشه، عارض دیگه جزء نیست، عارض بیرونه. هیئت رو در جمله ما جزء جمله حساب نمیکنید. اگر میگیم کل جزء من الجمله یا کل جزء من المرکب، نظرمون به هیئت نیست، هیئت جزء نیست، هیئت عارض در دو جزءه. پس جزء منظور اون معروض هاست، معروض هم یا اسمن یا فعلن، هیئت نیست. حالا برفرض هیئت رو معناش البته معنی حرفیه، ولی برفرض هیئت رو غیر تام ببینید، اصلا این جزء فعل نیست، جزء فعل نیست. اون چه که جزء فعله نه تعریف و تحقیق گفته، گفته کل جزء من ها.
شما مثلا دیگه که جزء هر جمعه چند چهر خوی چهرش خبر داره، موجود داره، محمول داره، راحتی داره، اون قیعت میگن جز تخشیل میکنه جمعه روی این چیزها
بعد حیعت رو جز میدونه؟ حیعت جز جمعه است یا آره جز جمعه است
تخشیل که میکنه میگن مثلا جمعه خود منطقه بیدن تجربه همگیر مثلا چند جز داره
خب اینا تفاهمه در واقع هیئت جز نیست در واقع هیئت جز نیست هیئت آره
جز ببینید
هیئت در هر صورت ببینید هیئت رو ما قبلا هم گفتیم هیئت آرزه اگه آرزه دیگه جز نیست بعدم علل خصوص که مصنف وقتی میگه کل جزء من هلت و تام دلاله پشتر میگه اسم و فعلون هیئتون رو دیگه اضافه نمی کنه بر فرضم که هیئت جزء باشه البته اونه که گفتن جزء تسامح شده بر فرضم بگیم هیئت جزء عبارت مصنف شامل اون نمیشه چون داره جزءش رو معنا میکنه جزءی رو که در تعریف آورده داره با اصل بیان معنا میکنه میگه اسم و فعلون اصلا بحثی از هیئت نمی کنه پس معلوم میشه نظرش تو این دو تاست میگه مرکبی که از دو لفظ تام و دلالت که اسم یا فعلا ترکیبش اون از دو لفظه هیئت اصلا لفظ نیست کل جزء منه لفظون اصلا هیئت لفظ نیست جزء هم که الان برفرض جزء هم باشه لفظ نیست و خود ایشون هم برفرض هم لفظ باشه خود ایشون داره تعیین میکنه میگه من از این دو لفظ اراده کردم اسم فعل رو هیئت اصلا مراد من نیست با این همه تصریحی که داره میکنه با این همه قرینه که میاره وقتی چطوری شما میتونید بگید درش بذارید که هیئت رو هم گفته هیئت هم تام و دلاله نیست با اینکه جزء مرکب است اینجوری نمیشه گفت کلام مصنف یه بار در از فجرش بعد میشه شما در حال که مثل قول که حیوان نمیشه یعنی قول تام مثل حیوان ناطق حیوان ناطق رو در صورتی که ما حملش کنیم بر انسان که نوعاً این چنین استعمال می شود یک ترکیب تقییدی حسابش می کنیم ترکیب توصیفی حسابش می کنیم نه مبتدا و خبر این نه موضوع محمول نمی گیم الحیوان و ناطقون که حیوان بشه مبتدا ناطق بشه خبر در می گیم حیوان موصوف است ناطق صفت است وقت مجموعه رو تعریف قرار میدیم برای انسان پس مرکب مرکب تقییدی است مرکب مرکب توصیفی است در این حال مصنف این رو قول تام قرار داده از اینجا معلوم میشه که مصنف معتقد است به این که مرکب چه خبری باشد چه تقییدی باشد در هر دو حال تامه از مثالی هم که بعداً برای غیر تام میزنه این مطلب معلوم میشه در مثال غیر تام شما دقت میکنید جوری میاره که نه تغییره نه توصیف نه خبره نه اضافه است هیچی از من نیست مثالی که میزنه تیاس مرکب ناقص رو منحصر میکنه به جایی که دلالت ترکیب از ترکیب از دو جزء تام نیست به طوری که یک جزء رو اگر کنار بگذاری جزء دیگر رو بیاری معنای افاده نشود معنای تام افاده نشود در اینجا اگر شما یعنی در حیوانات اگر یک جزء کنار بذاری یک جزء دیگر بیاری معنای تام میده ولی اون ترکیب ترکیب تقییدیه اما ما به حیاتش کار نداریم دو جزءش تام هست تام و دلال هست چه حالا حیات حیات خبری باشه چه حیات حیات توصیفی باشه چه هیئت هیئت اضافی باشه در همه حال چون دو جزء از تام و دلاله هستن ما مرکب رو تام می‌دونیم پس از اینجا از مثال و از خود همون تعریفی که مصنف برای قول تام کرد پیدا می‌شود که مصنف نظرش با دیگران فرق داره و مرکبی رو که از دو جزء تام و دلاله ترکیب شده باشد مرکب تام می‌داند ولو این مرکب هیئتش هیئت خبری نباشد هیئت توصیفی یا اضافی باشد
این
بله هست کنم تعریفی که مصنف میره با تعریفی که در عربیت میان فرق میکنه. در عربیت میگن یسهو سکوت علیه، معلوم میشون منظورشون مرکب خبریه. اینا میگه مرکب باشد از دو لفظ تام و دلالت، یه کار نداره که یسهو سکوت علیه یا نه، از اینجا معلوم میشه که نظرش مرکب تام خبری نیست، شامل مرکب توصیفی و اضافی هم میشه. دیگه حالا نظر اونا اینطوریه، نظریشون اینطوریه. اونا مرکب ناقص رو دو قسم میکنن، یعنی دیگران که تعریف مصنف رو ارائه نمیدن، بلکه همون تعریف یسه و سکوت یا لا یسه و سکوت رو ارائه میدن، اونها مرکب ناقص رو دو قسم میکنن. یک قسم همونی که مصنف مرکب ناقص حساب کرده که بعدا توضیحش میدیم انشاءالله، یک قسم هم همون مرکب های تقلیدی است که اونها مرکب ناقص حساب میکنن، ولی مصنف مرکب تام حساب کرده. نسب مصنف با بقیه فرق داره دیگه، نمیشه گفت چرا فرق داره، مثلا مسئله اینه. ایشون بله این بهتره. حالا بالاخره بله علی حال این مرکب، ببینید مرکب تقلیدی به سه قسم تقسیم میشه، یکی اضافی، یکی توصیفی، یکی مجمع اضافی و توصیفی. مثلا میگیم زیدان الکاتب، این توصیفیه. غلام و زیدن اضافیه. غلام و زیدن الکاتب مجمع اضافی و توصیفی، هر سهش مرکب تقلیدیه. دیگران اینو مرکب ناقص میدونه، مصنف مرکب تام میدونه. دیگران میگن لایسه و سکوت علیه، پس پر ناقص باشه. ایشون میفرماد که کاری به لایسه نداره، میگه الفاظش تام و دلالند، چون الفاظش تام و دلالند بنابراین مرکب مرکب تام نه، ولو مجموعه دلالتش تام نباشد، احتیاج به مثلا مصنف داشته باشد، ایشون به اونش کار نداره. هیئت رو هر چی باشه مهم نمیدونه، اجزا این مرکب رو مهم میدونه، که اجزای مرکب باید هر یک تام و دلاله باشن، چه در مرکب تقلیدی چه در مرکب خبری. ما میبینیم اجزا تام و دلاله هستن، از اینجا میفهمیم که هر دوشون مرکب تامه، زیرا تعریف مرکب تامی بود که اجزایش تام و دلاله باشه، نگفتیم خودش هم تام و دلاله باشه، گفتیم اجزایش تام و دلاله باشه در هر نوع مرکبی، چه تقلیدی چه خبری، این تعریف صادقه، یعنی اجزا تام و دلاله است، پس ترکیب تامه. پس ترکیب ناقص بنابر نظر مصنف منحصر میشه به همونی که خودش گفته، اما بنابر نظر دیگران ترکیب تقلیدی هم ناقصه، ترکیبی هم که مصنف میگه ناقصه. اونا دو فرد رو فرد ترکیب ناقص قرار میدن، مصنف یه فرد رو فرد ترکیب ناقص قرار میده، چنین شرایطی پیش میاد. و منها قول ناقص، این و منها قول ناقص عطفه بر اون فمنها قول تامانه که اول بحث خوندم. خب حالا توجه کنید قول ناقص رو ایشون چجوری مثال میزنه. قول ناقص رو میگه که عبارت هست از مرکبی که یکی از دو جزءش عدات باشد، یعنی حرف باشه، که این عدات با قرینه تمام می شود. با قرینه یعنی مخرون، یعنی زمینه. قرینه در اینجا با قرینه هایی که در بحث مجاز و کنایه و اینا میگن فرق می کنن. اینجا ها قرینه یعنی، اینجا هم قرینه یعنی مخرونه، اینجا قرینه یعنی ما یدل علی المراد الحقیقی، اینجا قرینه یعنی لغویه، یعنی اون چه که مغروم می شود، اون چه که قرین می شود، همنشین می شود، زمینه می شود. این کلمه، این عداد نمی تواند معنایی رو بدون قرینه، یعنی بدون زمینه افاده کند. معنای تام رو نمی افاده کنه، معنا افاده می کنه، اما معنای تام افاده نمی کنه. مثلا کلمه لا، کلمه فی، این دوتا حرف هم، هیچ کدومشون معنای تام افاده نمی کنن، اگر چه معنای افاده می کنن ولی معنا تام نیست. وقتی تام می شود چه قرینه داشته باشن، یعنی زمینه داشته باشن، فی رو بکنیم فدار، لا رو بکنیم لا انسان، اون وقتی چه قرینه پیدا می شه. و اما توجه داشته باشید هر قرینه هم معنای حرف رو تمام نمی کنه. مثلا فرض کنید که من حرفه و قرینه لازم داره برای تمام شدن. شما بگید سرتو من، قرینه است دیگه، سرتو قرینه است، یعنی زمینه میشه به من، ولی میبینی تمام نمی کنه. با این که قرینه است یا زمینه است اما معنای من تمام نمی کنه. اما تو گفتید سرتو من البسته، معنا تمام میشه، معنای من تمام میشه با بسته، با آوردن بسته. چه فرقی میکنه؟ اونم قرینه است، اینم قرینه است. دقت کنید معنای ناقص حرف رو باید لحاظ کنید. اون قرینه باید مربوط به این معنای ناقص باشه. من معناش ابتداییته، پس باید مبتدایی تمامش کند. فی معناش ظرفیته، پس باید ظرفی تمامش کند. لا معناش سلبه، پس باید مسلوبی تمامش کند. یعنی اونی که متنم این اداته یه چیزیست که از سنخ همین اداته مرتبط به این اداته. هر چیزی نمیتواند متنم باشد، هر قرینهی هر زمینهی متنم نیست. متنم یه متنم خاصیه، یه عبر خاصیه. پس اولا حرف با قرینه تمام میشود، ثانیاً با قرینهی که عرض کردم یه نوع مناسبتی با این حرف داشته باشه که بتونه این حرف رو تمام کنه، ولی هر قرینه کافی نیست. حالا مرکبه، ما عدات رو توضیح دادیم، تا حالا عدات رو توضیح دادیم، حالا میخوام بگیم آن چه که مرکب میشود از عداتی که توضیحش این بود به علاوه اسم یا فعلی، این مرکب میشود مرکب ناقص. مثلا گفته میشود الفرس الله، الفرس الله این مرکب ناقصه. یک جزءش فرس که تام و دلاله است، یک جزءش لا هست که تام و دلاله نیست. همین یه جزء باعث شده که مرکب بشه ناقص. در صورتی این مرکب تام میشود که ما زمینه رو بیاریم، الفرس لا انسان تام شد، لا انسان تام شد. وقتی لا انسان تام شد مرکب هم تام شد. اما تا وقتی که انسان یعنی قرینه نیامده، لا ناقص، مرکب هم ناقص. لا ناقص دلاله است، مرکب هم ناقص. یا مثلا زیدان فی، زیدان فی ناقصه. یک جزءش زیده که تام و دلاله است، یک جزءش فی است که تام و دلاله نیست. در صورتی این جزء دوم تام دلاله میشد، چه ظرفش زمینش که ظرفه بیاد، بگیم زیدان فدار، وقت فدار میشه تام دلاله و مجموع مرکب میشه مرکب تام. یعنی وقتی که ما اون حرف رو تام میکنیم مرکب هم تام میشه. وقتی حرف تام دلاله میکنیم یعنی قرینش رو میاریم که تام دلاله بشه، مرکب میشه مرکب تام. دقت میکنید که ایشون بر چه مرکبی داره مرکب ناقص اطلاق میکنه؟ بر مثل زیدوفی، بر مثل الفرس الله، بر این داره مرکب ناقص اطلاق میکنه. بر مرکبات تقییدی مرکب ناقص اطلاق نمیکنه. مرکب تقییدی داخل چه در همه مرکب تام. مرکب ناقص عبارت شده از مرکبی که یه روزش عدات باشه، عداتی بی قرینه که اگر قرینه آمد عدات تام میشه، مرکب تام میشه. خب اینجا دو تا مطلب باید بیان بشه. یکی اینکه مصنف در ذهن حرفاش میگه که زید الله دلالت نمی کند بر کمال معنا، لفظ کمال میگه، خب باید هم بیاره چون زید الله دلالت میکنه بر معنا، این دلالت برای معنی کامل میکنه. به همین جهت باید لفظ کمال بیاد. ما در تعریف حرف هم نمیگیم که حرف کلمه ایست که دلالت بر معنا نکند. میگیم دلالت بر معنای تام نکند، دلالتش بر معنا تمام، دلالت بر معنای تام نکند، نه که دلالت نکند اصلا. پس حرف دلالت دارد ولی دلالت بر معنای تام نداره. مگه قرینه بیارید که وقتی قرینه بودید دلالت بر معنای تام میکنه، اونم با کمک قرینه. این مطلب که در عبارات مصنف کمال هست، وقتی رسیدیم دوباره تذکر میده. مطلب دومی که مصنف چرا دو تا مثال میزنه، یکی زیدون لا یعنی لا انسان، یا الفرسول لا یعنی لا انسان، یکی هم زیدون فی یعنی فدار. چرا دو تا مثال میزنه؟ یه مثال کافی بود، به خصوص که مصنف هم طرفدار خلاصه نویسی است و یک مثال زدن با خلاصه نویسی مناسب تره. جواب اینه که این دو مثال فرق میکنه، این دو مثال فرق میکنن و مصنف توجه و فرقشون داشته و لذا دو مثال رو انتخاب کرد. در مثال اول که الفرسول لا باشد، شما وقتی متمم رو میارید این عدات با اون متمم جزء مرکب قرار میگیرد، جزء تام الدلاله، جزء تام الدلاله. اما در زیدونفی وقتی متمم رو میارید این عدات با متمم جزء مرکب قرار نمیگیرد، وابسته به جزء قرار میگیرد. دقت کنید چطور توضیح میدم. وقتی میگید الفرسول لا، متممش رو میارید میشه الفرسول لا انسان، لا انسان جزءه، یعنی الفرس یک جزء مرکبه، لا انسان یک جزء مرکبه و واقعا لا انسان جزء مرکب شد، نه وابسته به جزء بشه، خود جزءه. یعنی اولی شد موضوع که فرس باشه، دومی که لا انسان باشه شد محمول. موضوع و محمول دو جزء هم، دو جزء باقیه. اما در زیدون فدار اینطور نیست، وقتی دارو میارید زیدون فدار میشه، فدار خبر نیست، اون فعلی که فدار به او متعلق می شود خبر است. مثلا زیدون موجود آن فدار، زیدون حاصل آن فدار، زیدون کائن آن فدار. اون کائنون، اون حاصلون و موجودن و امثال ذلك، اینا در واقع خبر است. یعنی باز فدار جز نیست، جز اون محذوفه، این فدار وابسته به اونجاست. پس دو تا مثال زد، یک مثال مثالی که اگر تمام شود جز قرار بگیرد برای مرکب، مثال دیگر مثالی که اگر تمام شود جز قرار نگیرد، وابسته به جز باشد. اما اینو در مرکبات ناقص داریم که مرکبات ناقص به دو قسم تقسیم می شود. مرکبی که اگر تامش کردی، مرکبی که اگر جز ناقصش را تام کردی جز می شود برای این مرکب، و مرکب دیگری که اگر جزء ناقصش را تمام کردی اون جزء تمام شده جزء نمی شود بلکه وابسته به جزء می شود. مثلا خواست بفهمونه که مرکب ناقص دو قسمه، لذا دو مثال زد، با مثال تبیین کرد اقسام رو. پس مثال رو بی جهت و بی فایده نیورده تا بگید با اختصار کتاب سازگار نیست، مثال آورده تا در ضمن مثال اقسام رو بیان کنه و با یک عمل دو کار کرده باشه، هم تقسیم کرده باشه هم برای دو قسم مثال زده باشه. میتونید اول تقسیم کنه بعد مثال بزنید. خلاصه کار این بود که اول مثال بزنه، تقسیم رو به خود ما واگذار کنه. این کارو کرده، دو تا مثال زده، با دو مثال اولا فهمونده که دو قسم داریم، ثانیا فهمونده مثال این دو قسم هم همین دو تاست که من گفتم. پس با یک چیز دو نشون زده، یعنی با یک کار دو عمل انجام داده. بله. فدار جز نیست، فدار وابسته است. بله. اگر شما میتونید فدار رو جز مستقل بگیرید، میتونید بگید زید یه جزه، موجودون یه جزه، فدار جز سبانه، و هیچ لزومی نداره مرکب حتما دو جزی باشه، مرکب ممکنه سه جزی باشه، میتونید بگید. اما حالا که فدار خودش جز مستقل نیست، وابسته به موجودونه، چون وابسته به موجودن جز حسابش نمی کنید، از وابستگان جز حسابش می کنید، جز با تمام بندوبی بیش می کنید. مرکب تقسیمی هم مرکب تام می کنید، اینجا وابسته باشه خوبش از مرکب موجود بشه مثل مرکب تام. مرکب تام که می شه؟ بله. نما مرکب تام بیان رد نمی کنید، زید الفدار هم مرکب تامه، الفرسول انسان هم مرکب تامه، هر دو مرکب تام می شه، ولی اون یکیش مشتمل بر خبر، یکی مشتمل بر وابسته خبر. فرقی نمی کنه. بالاخره هر دو از دو جزء تام و دلاله تشکیل شدن، منتها یکی جزءش لا انسانه، یکی جزءش موجودن محسوفه و بالاخره هر دو از جزء تام و دلاله تشکیل شدن. اگه فردارش هم بخواهی جزء حساب کنید که نمی شونید جزء حساب کنید، اونم تام و دلاله.
ثابتون
داره زمیره، چون داره اسمشو داره زمیره. چرا؟ ثابتون چون مشتق داره زمیره، ثابتون فضار داره زمیره. یه بحث مفصلی بین خاجب و بین خاجب و فخرالرازی هست که زمیر توی فعل هست یا نیست. همینجا توی همین فصل بهش اشاره میکنه، هم توی نتیجه ما میکنه، توی نتیجه ما مفصل تر بحث میکنه. معتقد زمیر هست و واقعا هم زمیر باشه. ثابتون مشتق که داره زمیر، ثابتون دو جز داره، یک جزش ظاهر شده که ثابتون، یک جزش هوست که توش مثل و اونم جزه دیگه. لازم نیست جملتون حتما با اس شروع بشه، ممکنه با فعل شروع بشه، جمله فعلیه باشه، زمیر داخل فعل باشه، اونم میشه جز. اون مستتر هم جز حساب میکنه، محذوف رو هم جز حساب میکنیم. ما داریم محذوف رو جز حساب میکنیم، که چه بس مستتر رو موجود نیست که محذوفه داره جز حساب میشه. مهم برای ما اینه که فدار جز نیست، وابسته به جز، چون وابسته به جز دیگه جز نیست. ولی اگه وابسته به جز نبود جز حسابش میکنیم. فدار خودش یک کلمه تام و دلاله است، میتونه جز باشه، اما چون وابسته به جز دیگه وابسته به جز ما جز حساب نمیکنیم. یعنی این جز وقتی ما با تمام حواشی میاد، حواشیش که نمیشه جز جدا حساب شه. زمین ها قول و ناقص، زمین ها قول و ناقص، مثل قولش خددار و قولش لا انسان، این داره تمام میکنه، خددار و لا انسان. فا این الجزء من امثال هازین یراد و به دلاله. این فا این تعلیل است برای دو چیز، برای این که اولا فدار یا لا انسان مرکب است، ثانیاً مرکب ناقص است. این اصلا تحلیل دو مدار اثبات میکنه. حالا تحلیل میکنم کجاش مدعی اول اثبات میکنه، کجاش مدعی دوم. فإن الجزء من امثال هذین یراد به دلاله، تا اینجا دلیل بر تحلیله. چرا اینا مرکبن؟ چون جزء از امثال این دو مثال اراده به دلاله، یعنی دلالتش تامه، اراده به دلاله، دلالت ازش اراده میشه، از چیزی که ازش دلالت اراده شود یعنی مرکبه. آخه دیروز معنا شدیم معنی مرکبه، مرکب اون چیزی که دارای جز باشد و هر جزش بر جز معنا دلالت کند و این جز معنا مراد باشد. این الان داریم میگه مراده جز من امثال هازینه یراد به دلاله، یعنی هر جزش دلالت میکند بر جز معنا و کلش هم دلالت میکند بر کل معنا، پس میشه مرکب دیگه. چیزی که مشتمل بر دو جز لااقل باشد و هر جزش بر جز معنا دلالت کند و کلش بر کل معنا دلالت کند و این دلالت ها هم مراد باشند، مرکب. در این مثال ما میتونین هست و این نل جز میلن سال حاضرینه هم دلالت دارد هم یراد به دلالت از مرکب. الا ان احد الجزء انت آخر میخواد بیان کنه ناقص بودن ترکیب، الا این که یعنی مدعی دوم میخواد تکمیل کنه، الا این که احد جز این که لا باشد یا فی باشد، در یک مثال فیست در یک مثال لا. احد الجزء این عدات هست، عدات یعنی هست که لا یتم مفهومها الا و قرینته، مفهوم عدات حالا چه در اینجا چه در جاهای دیگر تمام نمی شود الا با قرینه. قرینه هست که یعنی زمینه، یعنی یه چیزی باید مقرون بشه. وقت شرط قرینه بودن هم گفتم ها هر قرینه کافی نیست، باید یه قرینه باشه که بتواند مطمئن باشه که این را از خارج توضیح بدن. مثل لا، این مثل لا مثال است نه برای قرینه، مثال است برای عدات. درست پسر قرینه ذکر شده ولی اشتباه نکنیم، مثال برای عداته. مثل لا در یه مثال و فی در مثال دیگر. این فإن القائل بیان برای این است، یعنی دلیل برای این است که عدات که در اینجا لا و فی هست لا یتون مفهوم ها الا بقرینه، این لا یتون مفهوم ها الا بقرینه رو میخواد بیان کنه، یعنی مفهوم داره ولی مفهومش تمام نمیشه. دقت کنید لفظ یتون ما رو مهمه، مفهوم عدات مفهوم داره ولی مفهومش لا یتون الا بقرینه، اگر بخواد مفهوم تام باشه باید قرینه داشته باشه، یعنی همراه داشته باشه، لا به تنهایی مفهوم داره. برای اینکه الان ثابت کنیم که لا یتم مفهوم ها الا بقرینه داریم بیان میکنیم فإن القائل، اثبات این مطلب، فإن القائل زید الله من این عباراتی که خوندم یه مطلبی رو یادم باشه توضیح بدم که احتیاج به توضیح هم داره. فإن القائل زیدون لا و زیدون فی، اگر کسی بگوید زیدون لا یا زیدون فی، لا یکون قد دل علا کمال ما یدل علیه یا یدل علیه فی نسته، نفس کمالی که از خارج توضیح دادم الان آمد. اون لفظ لایت و مفهوم ها همون مفاد رو داشت که گفتن. اگر قائلی بگوید زید الله، پشت سر لا مصلوب رو نیاره، یا بگه زیدون فی، پشت سر فی ظرف رو نیاره، لا یکون چنین قائلی که قد دل علی کمال ما یدل علیه فی مثله، یا یدل علیه یا یدل، یدل باشه به خود قائل برمیگرده، یدل باشه روشن. فی مثله رو متعلق میگیریم به لا یکون یک بار، متعلق میگیریم به یدل بار دوم، جمله رو معنا میکنیم، در هر دو حال جمله معناش درسته. لا یکون و فی مثلهی، اگر قائلی چنین گفتاری داشت در این گفتار و مثل این گفتار، دلالت نمی کند مخاطب را بر تمام آنچه که یدل علیه، دلالت می کند بر ما یدل، ولی بر تمام آنچه که می توان بر او دلالتی رو اقامه کرد دلالت نمی کند، بر تمام دلالت نمی کند. دوم چی نسلهی رو متعلق کنید به ما یدل که راحت تر معنی می شود، بهتر مثلاش. اگر قائلی چنین گفت، نمی دلالت نکرده بر کمال آن معنایی که در مثل چنین جمله‌ای باید دلالت بشود، در مثل چنین جمله‌ای باید راه مخاطب دلالت شود بر یک معنای کامل، اگر قائلی چنین گفت او را در دلالت نکرده بر کمال معنایی که در مثل این جمله به دست میاد، مثلی که اگر زمینه می داشت، مثلی که با زمینه معناش تام می شد، دلالت نکرده بر کمال ما یدل، ما لم یقل فد دار ولا انسان، مادامی که فد دار رو نکه، یعنی دار رو اضافه نکنه به دنبال فی، یا انسان رو به دنبال لا نیاره، نتونسته معنای کف کامل رو افاده کنه، اگر چه معنای افاده شده ولی معنای کامل افاده نشده. لأن فی ولا دلیل است برای لا یکون قد دلله، چرا دلالت بر کمال معنا نکرده؟ لأن فی و لا عداتان به چه حرفم لیستا کل اسماء و الافعال، نه مثل اسماء نه مثل افعال، که هر دو تام دلالت، اسماء و افعال هر دو تام دلالت، با تفاوتی که گفتیم یکی دلالت بر زمان داره یکی دلالت بر زمان نداره. عدات نه کل اسماء نه کل افعال، یعنی دلالت تام نداره، دلالت داره دلالت تام نداره. پس مادامی که دار یا انسان اضافه نشه دلالت تمام نشده. چرا؟ چون فی تنها لای تنها عداته و عدات هم دلالت تام ندارن، پس لای تنها و فی تنها دلالت تام نداره. دقت میکنید این لعن فی و لا عداتان کبراست، صغراش اینه فی و لا عداتان، و عدات لیست ها که الاسم یعنی تام و دلاله نیستن. نتیجه اینه پس سی و لا هم تام و دلاله نیستن. بنابراین اگر کسی دار رو یا انسان رو به این دوتا اضافه نکند، دلالت رو تام قرار نداده. ما لم یقل لا انسان، ما لم یقل فدار، دلالتش تام نیست. ولی وقتی که قال فدار یا قال لا انسان، دلالت تام میشه. اما اون مطلبی که میخواستم از کنم، از خارج من مثال زدم برای مرکب ناقص به زیدون فی یا الفرس الله. مثال بری نیست، مثال درستیه، اما مصنف مثال بهتری زده. مصنف دقت کنید، مثالش لا انسانه یا فداره. این مرکب و مرکب ناقص گرفته. بعد که خواست نقصش رو توضیح بده، دقت این چیز میکنن، وقتی خواست نقص رو توضیح بده، انسان و دار رو برداشته، زید رو آورده، گفته زیدون فی یا زیدون لا، انسان و دار رو برداشته و توضیح بده. حالا توجه کنید که لا انسان و فدار مرکب ناقصه، خود همین مرکب ناقصه، چون فیش عدات تام و دلاله نیست، دارش اسم تام و دلاله است. لا عدات تام و دلاله نیست، انسان اسم تام و دلاله است. پس مرکب مرکب شد از بجز این که یک جزش عداته، و چون یک جزش عداته میشه مرکب مرکب ناقص. پس مثال تمام شد. مصنف در ادامه بحث که خوندیم میخواد بگه لا و فی عداتند و معنای تام ندارند. نمیخواد به مرکب تقلیدی و مرکب تام بپردازه، میخواد فقط این مطلب رو بیان کنه که لا و فی عداتند و عدات معنای تام ندارند. برای اینکه این مطلب رو درست کنه میگه دار و بردار، فی تنها رو نگاه کن، معنای تام نمیده. انسان رو بردار، لای تنها رو ملاحظه کن، معنای تام نمیده. ولی انسان رو بیار، معنای تام میشه. دار رو بیار، معنای تام میشه. پس دو تا مطلبه. این که ایشون میگه دار و انسان رو بیار، برای این که کلمه لا و فی رو تام و دلالت کنن، نه مرکب رو چیکار کنن، با مرکب کار نداره. کلمه لا و فی رو میخواد تام کنه. پس مثالش این نیست که زیدون فی، یا مثال برای مرکب تقییدی زیدون فی نیست یا زیدون لا نیست. مثالش همون لا انسان و فداره. این زیدون فی و زیدون لا رو که داره میاره برای این که بفهمونه فی بدون ماورد، لا بدون ماورد تمام و دلاله نیست، با ماورد میتونه تمامش کنه. پس اون جور که من از خارج توضیح دادم براتون عبارت رو نامفهوم نکنه. اون توضیح من از خارج درست بود، اون یه مطلب دیگریست، توضیح ایشون یه مطلب دیگریست. یعنی ایشون مثال جور دیگه زده و مثالی که ایشون زده بهتر هم هست. فدار لاهنسان رو گفته مرکب تقلید، مرکب ناقص. من در توضیح مرکب ناقص بودن گفته فی و لا کامل نیست، کامل دلاله نیستن. چرا کامل دلال میشن؟ چون خودشون رو تنها قرار بدی میبینی کامل میشن، زمینی کنی میبینی کامل میشن. این همه بیانه برای این که فی و لا کامل نیست. مطالب بعدی مثال نیست، مطالب بعدی بیان است برای این که فی و لا کامل میشن. وقتی فی و لا کامل نبودن و وقت فدار و فلم شدن تشکیه تام نیست. این حرفای مصنف رو تمام شد. حالا خواجه وارد بحث میشه. در ابتدا تعریفی رو که مصنف برای مفرد آورده رسیدگی میکنه، بعدن میره سراغ توضیح متن مصنف. یعنی یه مطلب جدایی رو که البته ارتباط با متن داره مطرح میکنه، وقتی اون مطلب تموم شد میره سراغ توضیح عبارت مصنف و تیکه تیکه اون جایی که احتیاج به توضیح داره طرح میکنه و بیان میکنه. اون مطلب اولش نظره به تعریفیش که مصنف برای مفرد آورده. مصنف از کردیم ارسطو یه تعریفی برای مفرد آورده، دیروز ما این عرض کردم که ارسطو برای مفرد یه تعریفی رو ذکر کرده که اون تعریف رو بعضی متأخرین ناقص دیدن و خواستن کاملش کنن و به صورتی کاملش کردن، ولی با این تکمیلی که کردن اشکال رو بر ارسطو وارد ساختن و گفتن تعریف ارسطو ناقصه، با تعریف ما کامل میشه. وقتی ما دقت میکنیم میبینیم که مصنف هم تعریف متأخرین رو گفته، یعنی همون تعریفی رو که اون بعض متأخرین کامل دونسته تش و تعریف ارسطو رو ناقص دونسته. از این جهت حس میکنیم که مصنف در این تعریف از ارسطو پیروی نکرده، ولی من دیروز گفتم پیروی کرده، درستم گفتم. اینجور به نظرمون میرسه که مصنف ارسطو پیروی نکرده. خواجه هر دو تعریف رو ذکر میکنه، هم تعریف ارسطو رو که مال قدماست، هم تعریف بعض متأخرین رو ذکر میکنه و توضیحاتی هم میاره که فرق بین تعریف ارسطو و تعریف بعض متأخرین معلوم میشه، که البته فرق ظاهری بعدا وارد بیان میشه و تحقیق میکنه مطلب، با تحقیق ثابت میکنه که تعریف بعض المتأخرین با تعریف ارسطو فرق نداره. یعنی بعض المتأخرین که آمده تعریف ارسطو رو کامل کنه، کامل نکرده، تبیین دیگر کرده، نه کامل کنه. بنابراین تعریف ارسطو با تعریف بعض المتأخرین یکیست. پس مصنف هم که تعریفش با تعریف بعض المتأخرین یکیست، با تعریف ارسطو یکیست. پس مصنف همون که دیروز گفتم در این تعریف پیرو ارسطو. خب پس دو مطلب داریم، یکی این که با قطع نظر از توجیهی که خواجه کرده تعریف ارسطو مبتلا به اشکاله، به اشکالیست که بعض المتأخرین با تعریف جدیدی که ارائه میده اون اشکال برطرف میکنه، و تعریف مصنف هم با قطع نظر از تحلیل خواجه برابرش با تحلیل با تعریف بعض المتأخرین، ولی بعد از تحلیل خواجه معلوم میشود که اشکال بعض المتأخرین بر ارسطو وارد نیست، تعریف بعض المتأخرین با تعریف ارسطو یکیست و در نتیجه تعریف مصنف هم با تعریف ارسطو یکیست. این یک فهرستی از بحثی که من عرض کردم، این فهرست باید در ذهنتون باشه که ببینید ما چی کار میخوام بکنیم. ما ابتدا میخوام کلام ارسطو رو ذکر کنیم، بعد اشکال بعض المتأخرین رو بیاریم، بعد که اشکال بعض المتأخرین رو آوردیم، دفاعی رو که بعضی ها با قبول اشکال بعض المتأخرین از ارسطو کردن اونم میاریم. دقت میکنید رو تحت میزنم، دفاعی رو که بعضی ها از ارسطو کردن با فرض قبول اشکال، ما هم دفاع میکنیم از ارسطو ولی اشکال ریشه‌کن میکنیم، این میگیم اصلا اشکال وارد نیست زیرا که حرف بعض المتأخرین و حرف ارسطو فرقی نداره، اما گروهی فرض رو قبول کردن، کاری کردن که اشکال برای ارسطو وارد بشه، دفاع کردن از ارسطو بعد از قبول اشکال بعض المتأخرین. ما دفاع میکنیم از ارسطو و اشکال رو رفع میکنیم، نه اینکه قبول کنیم و دفاع کنیم. اما بعضی دفاع کردن از ارسطو و اشکال رو قبول کرد. این دو مطلب، پس این سه مطلب، مطلب اول تعریف ارسطو رو میگیم، مطلب دوم اشکال بعض المتأخرین رو میگیم، مطلب سوم دفاع بعضی ها رو که با فرض قبول اشکال بعض المتأخرین از ارسطو دارن، مطلب چهارم تحلیل خودمونه، چنان تحلیل میکنیم که تعریف ارسطو با تعریف بعض المتأخرین یکی شود و احتیاجی به اون دفاعی که بعضی ها کردن نباشد. این هم تعریف مطلب چهارم طولانیه، مطلب چهارمش طولانیه، دفاعی که خواجه میکنه. اما سه مطلب اول چندان طولی تفصیلی نداره، این سه مطلب اول انشاءالله هست. مطلب اول تعریفیش که ارسطو کرده. تعریف ارسطو توسط کنید گفتیم مفرد عبارت هست از لفظی که جزءش اصلا دلالت نداره، جزءش اصلا دلالت نداره. خب حالا نگاه کنید چهار قسم مفردی که ما دیروز گفتیم الان یکی میاریم ببینیم کدومشون میتونن مصداق این تعریف و مندرج تحت این تعریف باشه. همزه استفهام جز ندارد، صرف میکند که جزءش دلالت ندارد از این جهت که جز ندارد، که سالبه است دیگه، سالبه منتفی به دفاع موضوع میشه. این همزه استفهام جزءش دلالت ندارد در هیچ معنی زیرا جز ندارد. خب پس همزه استفهام یعنی قسم اول از چهار قسم مفرد داخل در تعریف ارسطو هست. اما قسم دوم مثل زید و عیسی جز دارن، جزشون دلالت بر معنایی نداره، اصلا دلالت بر معنا نداره، زید دلالت بر هیچ معنا نداره، یه همینطور داله همینطور. پس لفظ جز داره ولی جز اصلا دلالت بر معنا نداره. توجه کردید این تو قسم دوم هم از اون چهار قسم مندرج تحت تعریف ارسطو هست. قسم سوم مثال که میده عبداللهی که علم است، جز دارد، جز اصلا معنا دارد ولی بر جزء معنای مرکب دلالت ندارد، بر جزء معنا دلالت ندارد. معنا این آدم است که اسمشو گذاشتیم عبدالله، جزء لفظ که عبدست بر جزء این آدم دلالت ندارد، جزء دیگرش که الله است بر جزء دیگرش دلالت ندارد. خود جزء دلالت داره، عبد دلالت داره بر معنایی، الله دلالت داره بر معنایی، ولی بر جزء این معنا دلالت نداره. پس نمیشه گفت اصلا دلالت نداره، نمیشه گفت جزءش اصلا دلالت نداره، جزءش دلالت دارد اما بر جزء معنا دلالت ندارد. صدق نمی کنه که اصلا دلالت نداره. تعریف ارسطو اینه که جزءش اصلا دلالت نداره. پس تعریف ارسطو شامل مثل عبدالله نمیشه. یعنی قسم سوم از اقسام مفرد رو شامل نمیشه. اگه قسم سوم شامل نشه قسم چهارم رو که حیوان ناطقه به طریق اولا شامل نمیشه، چون جزءش دلالت دارد فقط مراد نیست، جزءش دلالت بر معنای جزء هم بر جزء معنا داره فقط مراد نیست. پس تعریف ارسطو دو قسم از چهار قسم شامل میشه. یعنی مشکلش این است که جامع افراد نیست، تعریف جامع افراد این اشکالی که بعض متأخرین وارد کرد. بعد خود بعض متأخرین یه تعریف دیگری ارائه داده که با اون تعریف مثل عبدالله داخل در مفرد می شود. گفته که مفرد لفظیست که لا یدل و جزءه نه علا معنن اصلا که ارسطو گفت، بلکه علا جزء معناه. این عبارت رو عوض کرده، تعریف عوض شده، گفته لفظ مرکب لفظیست که لفظ مفرد لفظیست که جزءش بر جزء معنایش دلالت نمی کند، نه جزءش اصلا دلالت نمی کند بر هیچ معنی. ارسطو گفته بود جزءش بر هیچ معنی دلالت نمی کند، ولی ایشون میگه جزءش بر جزء معنا دلالت نمی کند. خب عبدالله جزءش بر جزء معنا دلالت نمی کند، جزءش بر معنا دلالت می کند. پس حرف ارسطو نمیتونه شامل عبدالله بشه، ولی جزءش بر جزء معنا دلالت نمی کند. پس تعریف بعض المتأخرین شامل عبدالله میشه، چون عبدالله هم جزءش بر جزء معنا دلالت نمی کند، ولی تعریف ارسطو شامل عبدالله نمیشه، چون تعریف ارسطو اون که جزءش اصلا دلالت نکند در حالی که عبدالله جزءش دلالت میکند، اونجا بر جزء معنا دلالت میکند. خب معلوم شد که در تعریف ارسطو دو قسم از چهار قسم مفرد داخل است و در تعریف بعض المتأخرین سه قسم. لذا بعض المتأخرین میگه تعریف من اعم است از تعریف ارسطو. تعبیر اینه، تعریف المحدث اعم من تعریف القدیم. تعریف محدث این تعریفی که از طرف بعض المتأخرین احداث شده این اعم است از تعریف قدیم، یعنی تعریفی که قدیما ارسطو کرده. بعد خاطی با بیانی که میکنه میگه سبقه که تعریف المحدث اعم نیست از تعریف القدیم بر جهت مساویه. این تعبیراتی که عرض میکنم چیزا نیستیم باشه ها، محدث و قدیم و اعم و مساوی اینا همه دعوا سر همینه، همه دعوا سر اینه که این که تو تعریف مساوی هن یا اعم یا تعریف محدث اعمه. متبعض و متأخر میگه تعریف محدث اعمه و باید هم اعم باشه که شامل اسباب دیگر مفرد بشه و تعریف جامع افراد بشه. تعریف ارسطو اخص شامل همه افراد نمیشه. خواجه بیان میکنه که دو تعریف مساوی هن، بنابراین هر دو میتوانن شامل همه افراد بشن، هر دو جامع افراد هن، اشکال داری خودشون باید نیست. تا اینجا دو مطلب از چهار مطلبی که میخواستم بگیم گفتم، یکی تعریف ارسطو رو ذکر کردم، یکی اشکالی که بعضی متأخرین برش وارد کرده و بعد تکمیلی که کرده، دو تا مطلب روشن شد، هم تعریف ارسطو، هم اشکالی که برش میشده، هم تکمیلی که بعضی متأخرین کرده که اشکال وارد نشه. البته اشکال بر تعریف ارسطو علی حال به قول بعضی متأخرین وارده و اشکال بر تعریف خود بعضی متأخرین دیگه بحث میشه. اقولو قیل فی التعلیم الاول، تعلیم اول کتاب ارسطو، اسم کتاب ارسطو، در کتاب تعلیم اول در بحث منطقش این چنین گفته شده، ان المفرد هو الذي الذي كناي از لفظه، یعنی هو لفظ الذي، ان المفرد هو الذي ليس لجزئه دلاله اصلا، مفرد لفظی است که جزءش هیچ دلالتی ندارد، حالا یا جزء ندارد یا اگر جزء دارد جزءش دلالت ندارد. دقت کنید این تعریف هم که از خارج از کردن فقط دو فرد از افراد اقسام مفرد رو شامل میشه، و اعتراض علیه در این تعریفی که در تعلیم اول آمده، اعتراض علیه بعض المتأخرین، اعتراض شده به چی؟ به عبدالله و امثال عبدالله، یعنی عبدالله و امثال عبدالله رو نقض تعریف قرار داده، گفته تعریف شما شامل این دوتا نمیشود، شامل عبدالله و امثال عبدالله نمیشود، در حالی که عبدالله و امثال عبدالله وقتی علم باشن مفردن، تعریف شما باید شاملش بشه، شامل نمیشه. اعتراض بر این تعریف ارسطو بعض متأخرین، اعتراض کرده به کمک کلمه عبدالله و امثال عبدالله اگر علم قرار داده شود به شخصه، اگر وصف قرار داده بشه که اصلا مرکبه، اعتراضی بر نقضی بر تعریف ارسطو نیست، اما اگر علم قرار داده بشه مفرد میشه و باید داخل در تعریف ارسطو بشه، در حالی که داخل در تعریف ارسطو نمیشه. چرا داخل در تعریف ارسطو نمیشه؟ فانه مفردون، یعنی عبدالله و امثال عبدالله وقتی علم شخصی قرار داده میشود مفرد است، در حالی که لاجزاش دلالت ماست. شما گفتید اجزاش اصلا دلالت ندارد، ما میبینیم اجزاش دلالت ما داره، ولو دلالت بر جزء معنا نداره، ولی بالاخره یه نوع دلالتی داره، پس نمیشه گفت اصلا دلالت نداره. با قید اصلا دلالت نداره شما عبدالله رو خارج کردید، یعنی یکی از اقسام مفرد رو خارج کردید، پس تعریفتون جامع افراد نیست. ثم استدرجه، بعد خود بعض متأخرین این تعریف ارسطو رو استدراج کرده. استدراج یعنی جبران نقص، یعنی اصلاح، یعنی اتمام و تکمیل. میگه مستدرک بهار نوشتن، مستدرک بهار یعنی چی؟ یعنی این چیزایی که از مرحوم مجلسی جا مونده بود و در بهار نیاورده بود من توی مستدرک بهار رو بردم. مستدرک وسائل نوشتیم، یعنی اونایی که توی وسائل نایمده ما بردیم. از این قبیل مستدرک ها زیاده، کتاب و مستدرک می نیستن، مستدرک یعنی آنچه که از نویسنده فوت شده، من میخوام اون رو استدراک کنم، یعنی جبران کنم، تکمیل کنم. پس استدراک به معنای تکمیل کردن، اصلاح کردن و جبران اون فوت شده. نمیگه من میخوام تعریف ارسطو رو خراب کنم، میگه میخوام تعریف ارسطو رو استدراک کنم، یعنی نقصش رو برطرف کنم و اون چرا که فوت شده بیارم تا کلام ارسطو کامل بشه. این طوری که ارسطو ارائه داده ناقصه، من میخوام کاملش کنم. ثم استدرجه، یعنی همین تعریف ارسطو رو استدراج کرده، اصلاح کرده، تکمیل کرده. فجعل مفرد رو این چنین، این تعریف کرده مفرد رو، این ما یعنی لفظون، لفظون که لا یدلو جز افو علا جز معناه، نگفته لا یدل جزءه على معنا اصلا، چنان که ارسطو گفته بود، گفته لا یدل جزءه على جزء معنا. خب به این ترتیب عبدالله داخل میشه دیگه، چون عبدالله جزءش بر جزء معنا دلالت نمیکنه. عبدالله وقتی علم باشه، عبدالله وقتی علم باشه جزءش بر جزء معنا دلالت نمیکنه، ولی جزءش بر معنا ما دلالت میکنه، ولی بر جزء معنای خودش دلالت نمی کنه و همین کافیست که مفرد باشه. پس تعریف رو طوری قرار دادیم که شامل عبدالله بشه، بنابراین تعریف ما جامعه، تعریف کامل شد و اون نقص عدم جامعیت ازش گرفته شد. این هم مسئله دوم بود، تموم شد. دو تا مسئله گفتیم، یکی تعریف ارسطو، یکی نقصی که بعض المتأخرین درش وارد کرده و استکمال و اکمالی که بعدا ارائه داد. حالا وارد مسئله سوم میشیم. مسئله سوم دفاعی است که بعضی ها از ارسطو کردن و خواستن که کلام ارسطو رو بی اشکال کنن، در این که اشکال بعض متأخرین رو قبول کردن، یعنی فکر کرده اشکال وارده، رفته سراغ دفاع. ما اصلا اشکال رو وارد نمیدونیم، نوبت به دفاع نمیذاریم برسه. ما اشکال رو وارد نمیدونیم، یعنی میگیم تعریف شما با تعریف ارسطو یکیه، اصلا فکر به دفاع نداره. اما بعضی ها اشکال وارد دونستن، خواستن دفاع کنن. این چه میگفته؟ گفته که ما اصلا این مداخله داره میگه، ما اینطور نیستش که دو قسم لفظ داشته باشیم، یکی مفرد یکی مرکب. بلکه ما سه قسم لفظ داریم، یکی مفرد، یکی مرکب، یکی مؤلف. مؤلف هم از اقسام لفظه، شما هم نشمردیدش. مفرد، اینا رو الان من خلاصه میگم بعد توضیح میدم. مفرد شامل دو قسمه، اونی که جز ندارد مثل همزه استفهام، و اونی که جز دارد و جزش بر هیچ معنای اصلا دلالت ندارد مثل زید یا عیسی. این میشه مفرد. دقت میکنید تعریف ارسطو شامل دو قسم مفرد باید بشه و شامل میشه، چون مفرد فقط همین دو قسم داره، چهار قسم نداره، همین دو قسم داره. و تعریف ارسطو هم شامل این دو قسم میشه. بعد یک قسم دیگری برای لفظ هست که اسمش مرکبه، و اون لفظیست که جزءش دلالت دارد، جزءش دلالت دارد بر معنایی، ولی دلالت بر جزء معنای خودش ندارد مثل عبدالله. این اسمش میداریم مرکب، این لفظ اسمش مفرد نیست، این لفظ اسمش مرکبه. پس مرکب لفظیست که جزءش دلالت بر معنا میکند، ولی جزءش دلالت بر جزء معنای خودش نمیکند، دلالت بر یه معنی دیگه میکند، مثل همی عبدالله. جزش داره دلالت میکنه، دلالت میکنه بر معنی بنده، ولی دلالت بر جز معنی، یعنی دلالت بر این شخصی که مسمای عبدالله است، دلالت بر جز این شخص نمیکنه. پس لفظی که جزش معنا دارد و دلالت بر معنا میکند، ولی دلالت بر جز معنی خودش نمیکنه، این چه مرکب. این اصلا جزء مفرد، این مدافع داره میگه این اصلا جزء اقسام مفرد نیست که شما توقع داشته باشید در تعریف ارسطو داخل باشه، و چون داخل نشده بگید تعریفش جامعه افراد نیست. این اصلا داخل در تعریف لازم نیست بشه، یه قسم دیگری است. بعد قسم سومی داریم که بهش میگیم مؤلف. مؤلف شامل دو قسمه، یکی اونی که لفظی که جزءش بر جزء معنا دلالت دارد، ولی اون این دلالت اراده نشده، مثل حیوان ناطق اگر اسم شود برای شخصی، که جزء این لفظ بر جزء معنا دلالت دارد، ولی این دلالت اراده نشده. ما حیوان ناطق رو علم کردیم برای شخصی، نه اینکه جزءش رو به جزئی و جزء دیگرش رو به جزء دیگر این انسان و این شخص مشیر بگیریم. پس دلالت جزء بر جزء معنا رو داریم، ولی اراده نشده. این میشه جزء مؤلف، این میشه جزء اقسام مؤلف. یک قسم دیگه هم داریم که اونم جزء اقسام مؤلفه، لفظ جزء دارد، جزءش معنا دارد، معنایش جزء معنای خودش هست، و این معنا هم اراده شده. مثل این که بگیم رام الحجاره، فلانی سنگ فرض میکنه، رامی جزئه، هجاره جزئه، هر کدوم بر جزء معنا دلالت دارن، این هم اراده شده، این دلالت هم اراده شده، این هم میشه معلل. از دقت این در اون چهار قسمی که دیروز برای مرکب گفتیم، دو قسمشو این شخص مدافع داخل کرد در مفرد، یک قسمشو مرکب قرار داد، یک قسم دیگرشو با تو معلل داخل کرد. وقت اونی که ما دیروز بهش میگفتیم مرکب، اون هم در معلل داخل کرد. مرکبی رو که ما مرکب میدونیم با یک قسم مفرد رو در معلف داخل کرد، یک قسم مفرد رو در مرکب داخل کرد، دو قسم مفرد رو گذاشت در مفرد باقی بمونه. حالا برگردیم ببینیم با این کاری کرده تعریف ارسطو درست میشه یا نه. اینطور میگه، میگه تعریف ارسطو گفته مفرد اونیش که لفظیش که جزش هیچ معنی دلالت نداره، اهم از این که جز نداشته باشه یا جز داشته باشه و هیچ معنی دلالت نداشته باشه. خب پس شامل دو نوع لفظ میشه، یکی اونی که اصلا جز نداره، یکی اون که جزش بر هیچ معنی دلالت نداره. خب دو تا مفرد بیشتر نداریم، تعریف ارسطو شامل هر دو میشه، از تعریف جامع افراد هست، هیچ اشکالی برش باقی نیست. آمدیم سر عبدالله. عبدالله نمیتونه ناقض کلام ارسطو باشه، چرا؟ چون عبدالله مفرد نیست، مرکبه. بعد میان سراغ حیوانات و غرام الهجاره و امثال ذلک، اینا رو جزو مؤلف قرار میدیم. پس شخص مدافعی پیدا شده خواسته از ارسطو دفاع کنه، تقسیم رو ثلاثی قرار داده. ما تقسیم لفظ رو ثنائی قرار دادیم، لفظ رو تقسیم کردیم به دو قسم، مفرد و مرکب. تقسیم شد ثنائی، یعنی دو تا قسم بیشتر ازش استخراج نشد، اما این مدافع تقسیم رو ثلاثی قرار داده، یعنی لفظ رو به سه قسم تقسیم کرده، یکی مفرد، یکی مرکب، یکی معلل. این کار رو کرده تا دفاعی از ارسطو بشه و تعریف ارسطو رو از اشکال بزرگ متأخرین مسموم کنه. این هم مسئله سومی که می‌خواستیم عرض کنیم. و ادا ذالک، ادا ذالک این منتهی شده است، ذالک این اشکال بزرگ متأخرین منتهی شده به این که ثلث القسمته بعض من جا بعده هم تفریف کرده تقسیم لفظ رو، بعض کسانی که بعد از این متأخرین آمدن، بعض کسانی که بعد از متأخرین، بعض از این متأخرین آمدن و اشکال بعض متأخرین رو دیدن، این اشکال منتهی کرده و باعث شده، منجر شده به این که این بعض قسمت، یعنی قسمت لفظ رو تفریف کنه، یعنی لفظ رو سه قسمیش کنه نه دو قسمی. ما تا الان میگفتیم لفظ دو قسم داره، یکی مفرد یکی مرکب، تقسیمش میکردیم به دو قسم، یعنی قسمت رو ثنائی قرار میدادیم. این آدم ثلث القسمه، قسمت رو ثلاثی قرار داده، یعنی قسمت لفظ رو گفته دارای سه قسمه و جعل اللفظ رو به سه قسم. یک، اما الله یدل جزءه علی شیء اصلا، یعنی جز ندارد که دلالت کند، یا جز دارد و دلالت نمی کنه، علایه حال دلالت را هیچی نمی کنه. این شده مفرد. خب المفرد، این دو قسم هر دو مفردن و تعریف ارسطو شامل هر دو میشه، پس تعریفیست بدون اشکال. جامع افراد، او یدل این لفظ علی شیء، یعنی دلالت بر معنا می کند. او یدل، یعنی یدل این جز، یدل این جز علا شیء، این جزء لفظ دلالت بر معنا میکنه، اینطور نیست که اصلا دلالت نکنه، اما اون معنایی که این جزء دلالت میکند غیر جزء معنای خودش هست، دلالت بر یه معنای دیگر میکنه. مثلا عبدالله عبدش که جزء است دلالت میکنه، اما نه بر جزء معنا، یعنی بر جزء این شخص که مثلا مایه بر عبدالله است، بلکه بر یه معنای دیگری که مثلا بنده هست. خب خب المرکب، یعنی چنین لفظی که جز از چنین دلالتی داشته باشد اسمش مرکب است، و این اصلا، این مثل عبدالله است، این اصلا داخل در تعریف، داخل در اقسام مفرد نیست که شما انتظار داشته باشید در تعریف ارسطو داخل باشه، و با توجه به این که داخل نمیشه بر ارسطو اشکال کنید که تعریفت مانع جان افراد نیست. سوم، او یعنی او یدالله، آیا دلله اون جزء لفظ بر جزء معنا اضافه کنید، سوا اون کان این دلالت مرادن کما فی رام الهجاره او لم یکن مرادن کما فی الحیوان ناسق زکان علمن. اینا رو اضافه کنید، نشه الان عبارت ناقص داره ها، این اضافه کنید، یعنی یعنی این او علا جز معنا شامل حد فرد میشه، چه این دلالت بر جز معنا مراد باشد چه نباشد. و هو المؤلف، این قسم سوم که شامل دو فرد شد، که عبارت بود، این قسم سوم عبارت بود از اون لفظی که جزش بر جز معنا دلالت میکند، سوا این که ما این جز معنا رو، این دلالت رو اراده کرده باشیم یا اراده نکرده باشیم، هر دو قسمش مؤلف نامیده میشود. این هم دیگه لازم نیست در تعریف مفرد داخل بشه. البته مستشکل هم نگفتیم لازمه، مستشکل فقط در اون که ما اسمش مرکب گذاشتیم اشکال دوباره کرد. خب دقت کردید که لفظ رو سه قسم تقسیم کرده، یکی مفرد، یکی مرکب، یکی مؤلف، و با این کار باعث شد که تعریف ارسطو تعریف تامی باشه، یعنی تمام اقسام مفرد رو که همون دو قسم شامل بشه، دیگه اشکال جامعه افراد نبودن در تعریف ارسطو وارد نمیشه. خواجه میفرماید و سبب و فیزالک، ورود در مطلب چهارمه، ورود در مطلب چهارمه که من فراغازشو میخونم، بقیهشو میذارم به جلسه بعد. ایشون میگه که و سبب و فیزالک، سبب و فیزالک یعنی سبب در اشکال بعض المتأخرین اولا و دفاع این برسانی هم. سبب سوء فهمه، این دوتا هر دوشون مطلب رو اونجور که باید بفهمن نفهمیدن، لذا اون اشکال کردیم هم دفاع شده. اگه مطلب رو درست نفهمیدن نه اون اشکال میکرد نه این مدافع اصلا احتیاج به دفاع میدید. پس هر دو این دو اشتباه شده. الان خواجه میخواد هر دو رو اشتباه هر دو رو تذکر بده، نمیخواد فقط بعض المتأخرین رد کنه. به من بعد بعض المتأخرین هم، من جا بعد بعض المتأخرین هم اشکال داره، به هر دو اشکال داره، لذا زالک رو به هر دو اشاره میدیم. و سبب و فی زالک، سبب در اون اشکال بعض المتأخرین اولا و در چنین دفاع و تسلیف قسمتی که بعض من جا بعده او داشته، ثانیا سبب در این دوتا سوء الفهم و قلت الاعتبار است. خوب نفهمیدن، یک، اون چرا که باید اعتبار کنن اعتبار نشدن یا کم بهش بها دادن. دو، لما ینبغی ان یفهم و یعتبر، دقت کنید عبارت رو، سوء الفهم لما ینبغی ان یفهم، قلت الاعتبار لما ینبغی ان یعتبر، عبارت اینطوری تحلیل میشه. یک طرف عبارت سوء الفهم و قلت الاعتبار داره، یک طرف عبارت لما ینبغی ان یفهم و یعتبر داره. این دوتا رو مصنف خواجه به هم مرتبط کرده. ما اگر بخوام از هم جداشون کنیم دو جمله مستقل میشه، عبارت اینطور میشه، و سبب و فیزالک سوء الفهم لما ینبغی ان یفهم و قلت الاعتبار لما ینبغی ان یعتبر، عبارت اینطوری میشه. این دو بزرگ جواب، یکی متأخرین بعض متأخرین، یکی بعض من جاوده، اینا سوء فهم داشتن لما ینبغی ان یفهم، یعنی اون چرا که باید میفهمیدن خوب نفهمیدن. دوم، قلت الاعتبار داشتن لما ینبغی ان یعتبر، خوب اعتبار نکردن، خوب لحاظ نکردن اون چرا که باید لحاظ میشد. اونی که باید لحاظ میشد لحاظ نکردن، اونی که باید درست میفهمیدن خوب نفهمیدن، لذا اشکال کردن و دفاع کردن. و ذالک که مطلب بعدمونه، یعنی این که اون اولی درست نفهمیده و اشکال کرده، دومی هم درست نفهمیده و دفاع کرده. چرا؟ به این جهتی که بعدا میگیم انشاءالله در سال سال میده.